أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه رو. خدا رو قسم میدیم به حق امام عسکری که همه ما را جزء خادمان و ارادتمندان واقعی اهل بیت، خاصه جزء شیعیان و منتظران امام عصر قرار بده، و به برکت وجود نازنین امام عسکری ما را در حکومت عدل مهدوی جزء خدمتگزاران حضرت قرار بده. هدیه محضر امام عسکری صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به 58 نامه نهج البلاغه رسیدیم. كتبه الى اهل الامصار يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين. امير المؤمنين در نامه 58 نهج البلاغه جریان صفین را به طور خلاصه و البته گزیده بسیار مهمی را مطرح می کند. كتبه الى اهل الامصار. امصار جمع مصر است. مصر یعنی شهر، امصار یعنی شهرها. حضرت این نامه 58 را نوشتند و فرمودند در شهرهای مختلف پخش کنید، همه افراد این نامه را ببینند که قصه چیست. یقص فیه، حضرت قصه گفت، بیان کرد، ما جرا بینه و بین اهل صفین، آنچه واقع شد بین حضرت، بین لشکر امیرالمؤمنین و بین اهل معاویه، اهل شام و کسانی که در مقابل حضرت قرار گرفته بودند. خب ظاهراً این طوری است که همچنان برای مردم شبهه‌ای بود که چرا امیرالمؤمنین با اهل شام جنگید، علت صفین بود، نتیجه چه شد. حضرت خیلی مختصر و مفید کل ماجرای صفین که مدت زیادی هم طول کشید رو در این یک نامه بیان میکنه. فرمود و کان بدء و امرنا، شروع و آغاز کار ما این بود که انا التقینا بالقوم من اهل شام. شروع کار ما این بود که ما با مردم شام، با گروهی از قوم شام مواجه شدیم، در حالی که این واو حالی است و ظاهر ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحده. ما با اهل شام شروع ملاقاتمون و برخوردمون اینگونه بود که ظاهرن هم ما مسلمانیم هم اونها، هم ما پیامبر رو قبول داریم هم اونها. این لفظ و ظاهر واو حالی است، در حالی این مواجهه اتفاق افتاد که ظاهر امر این بود. ما یه ظاهر داریم یه باطن. حضرت فرمود ظاهر امر این بود که ان ربنا واحد، ما مسلمانیم، خداپرستیم، شامی ها هم ظاهرن خداپرستن، و نبینا واحد، ما پیامبر رو قبول داریم، اونها قبول دارن، و دعوتنا فی الاسلام واحده، همه ما دعوت اسلام را شنیدیم و اجابت کردیم، همه ما مسلمان شدیم. ما در این سه بخش اتحاد داریم، اجتماع داریم، ولی ظاهرن نه باطنن. این لفظ ظاهرن که حضرت بیان میکنه در واقع داره تمام اون چی که معاویه برای خودش بافته در ذهن اهل شام جا انداخته، من شخصیت ظاهر و صلاحی هستم، من خال المؤمنینم، حضرت با این لفظ ظاهرن همه اینها رو از بین میبره. شما اسلامتون ظاهریست، دینداریتون ظاهریست، حتی قبول داشتن پیغمبرتون هم ظاهریست. همه اینها رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ببینید اسلام ظاهری کفایت میکنه برای اینکه کسی مسلمان باشد، برای اینکه کسی جانش، مالش، ناموسش محترم باشد، برای اینکه کسی در قبرستان مسلمانها خاک بشه، برای اینکه شناسنامه مسلمانی بگیره، همین که اشهد ان لا اله الا الله بگه کافی است، همین که شهادتین بگه کافی است. حضرت فرمود ما نسبت به اهل شام این قدر از دینداری را قبول داریم، این دینداری ظاهری بود، ولی این ولی دیگه در متن کلام نیامده، ولی ما میفهمیم، ولی باطنن خبری از دین نبوده، باطنن اعتقاد عمیق به پیغمبر نبوده، باطنن اجابت دعوت اسلام نبوده، هیچ کدام از اینها نبوده. اگر اجابت دعوت اسلام بود چرا شما با امیرالمؤمنین در افتادید؟ اگر شما واقعا پیغمبر را قبول دارید، این معاویه است که به مغیرت ابن شعبه میگه من از پا نمی نشینم حتی دفنن دفنا، تا نام پیغمبر رو از مأذنه ها پایین بکشن. بله ظاهرا اسلام داره، ولی باطن خبری از اسلام نیست. اگر شما واقعا مسلمانید، پس ابو سفیان چه میگوید اونجایی که به اطرافیانش گفت که لا خبر جا ولا وحی نزل، نه خبری آمد نه وحی بود، همه اینها بازی بود، این ابو سفیانه. بله شما ظاهرا مسلمان شده اید، ولی در باطن خبری از اسلام که حقیقت اسلام تسلیم است. هر چه خدا گفت علی الرأس والعین، خدا گفت علی امام باشد، چرا شما جلوی علی ایستادید؟ در هر صورت حضرت الان داره تأکید میکنه روی نقاط مشترک. ما با مردم شام مواجه شدیم در حالی که خدای ما، رسول ما و دین ما هر سه واحد بود. این نکته رو اینجا عرض کنیم. امیرالمؤمنین در حکمت 183 نهج البلاغه فرمود مختلف الدعوتان الا کانت احداهما زلاله، هیچ دو نفری کارشون به دعوا نمی کشد مگر اینکه یا هر دو باطلن یا یکی از اونا باطله. دو حق هیچگاه با هم دعوا ندارن. پیغمبران همه را جمع کنید یه جا، با هم دعوایی ندارن. چرا؟ چون همه حقن، چون همه هدف واحد دارن، معرفت واحد دارن. دعوا وقتی شروع میشه که یا یکی باطل باشه یا دوتا باطل باشه. ما که حقیم، امیرالمؤمنین که حق است، طرف مقابل که معاویه باشد باطل است. مختلف دعوتان الا کانت احداهما زلاله، این که انحراف معاویه مسلم است، ولی حضرت فرمود خب ما برای جنگ صفین رفتیم، ملاقات کردیم، در حالی که نقاط اشتراک ما زیاد بود، ما می توانستیم بر همین نقاط اشتراک، بر همین دینداری ظاهری و قشری اکتفا کنیم، ولی خب اینها نخواستن. باز داخل پرانتز عرض کنیم، ما اگر اینجا حضرت شهادت می دهد به دینداری ظاهری معاویه و غیر معاویه، در همین نهج البلاغه هم داریم که حضرت پرده از باطن کثیف اینها برداشت. در نامه 16 نهج البلاغه فرمود فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که جان را خلق کرد، قسم به خدایی که دانه را شکاف، ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینها با رضا و رغبت ایمان نیاوردن، اینها از روی برای اینکه جانشون حفظ بشه اسلام آوردن. و اسر الکفر، اینها پنهان کردن کفر را، فلما وجدوا اعوانا علی ازحرو، وقتی یه قدرتی پیدا کردن، دوستانی پیدا کردن، این کفر نهان را دوباره آشکار کردن. پس اینطور نبود که اینها باطنن ایمان داشته باشن، اینها باطنن خبری از ایمان و اعتقاد نبود، ولی یه ظاهری داشتن. حضرت فرمود برای ما همون ظاهر کافی بود، ما که قبله واحد داریم، همه مسلمانیم، همه پیغمبر رو قبول داریم، ما با هم دعوایی نداریم، بیاید بشینیم سر یک سفره مشکلمون به حل کنیم دیگه. مردم آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، شما هم باید به تبعیت از بقیه امت بپذیرید این را. فرمود لا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق به رسولهی و لا یستزینوننا و الامر واحد. فرمود ما چیزی بیش از همین ایمان ظاهری از اونها نمیخواستیم. ما نمیگفتیم اضافه کنید بیفزایید به ایمانتون به خدا، و ما نمیگفتیم اضافه کنید به تصدیقتون به رسول الله. نه، همین تصدیق ظاهری کافی است. ولی استزیدودنا، اونها هم از ما طلب اضافه و زیاده نداشتن. اونها هم نمیگفتن باید شما اعتقاداتتون قوی تر باشه. کف اعتقادات را همه ما داشتیم، چه ما که عمیقا معتقد بود، چه اونهایی که یک دینداری ظاهری داشتن. والامر واحد، ظاهر امر و کار ما و اصحاب معاویه و اهل شام یکی بود. خب ببینید، این که ما دنبال چه چیزی هستیم خیلی مهمه. ما دنبال توحیدیم، ما دنبال اینیم که نام خدا در جامعه تنین انداز بشه، ما دنبال آنیم که مردم اعتقاد پیدا کنند خدایی هست و حرف اون خدا رو باید شنید. حضرت فرمود این نقطه اشتراک بسیار مهمی است. ما به جای اینکه جنگ شروع کنیم به نقاط مشترکمون، الان جریان شیعه و سنی همینه، ما اونقدر نقاط مشترک داریم. حضرت میگه من با معاویه هم میتونستم سازش کنم. حالا در ادامه نامه فرمود اگر یه مقداری از اون لجاجتشون دست برمیداشتن خیلی ها برگشتن، بقیه هم میتونستن برگردن، حتی با معاویه. حالا اهل سنت که معاویه نیستن، اهل سنت که محب امیرالمؤمنینن خیلی هاشون. جریان سلفی رو، جریان وهابی رو که بیرون کنیم، عامه اهل سنت محبن. ما باید روی نقاط مشترکمون پافشاری کنیم. همین که اونها ظاهرا خدا را قبول دارن، پیامبر را، امیرالمؤمنین اینجا اصلا استشهاد به ولایت نکرد، فرمود شما خدا را قبول دارید، پیامبر را قبول دارید، اسلام را قبول دارید، تمام. نگفت من به عنوان امام. این نقاط مشترک را باید بگیریم. ما در روایت داریم، این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقل میکنه، بسیار کتاب و قیم و وزین است، توحید شیخ صدوق. اونجا روایت داره که در اثناء جنگ جمل، در اون بحبوحه شرایط سختی که جنگ جمل واقعا جان به لبها رسیده بود، ان اعرابیان قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین، یه نفر روستایی بادیه نشین وسط بحبوحه جمل آمد خدمت حضرت، فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، آیا شما میگید خدا واحد است؟ حالا وسط جنگ از حضرت این سوال رو. فحمل الناس علی، مردم یه دفعه هجوم آوردن، آ چه حرفیه، وقت برای سوال پیدا نکردی، الان جای کلاس درس که نیست، مسجد که نیست، ما وسط جنگ، امیرالمؤمنین فرمانده کل قواست، بذار کارمون رو بکنیم، الان چه وقت این سوال هاست. امیرالمؤمنین فرمود نه آقایون، دعو رهاش کنید، یا بعضی نسخه ها داره دعو رهاش کنید، بگذارید سوال بپرسه. فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، اصلا ما میخواهیم با این لشکر جملی جنگ کنیم، چون اینها خدا را قبول ندارند. ما خدای مشترک داریم، چرا جنگ کنیم؟ ما چرا باید با دیگران سر ناسازگاری داشته باشیم، در حالی که اینقدر نقاط مشترک قوی، پیغمبر ما یکیست، کتاب ما یکیست، قبله ما یکیست، بسیاری از احکام ما یکیست، حج ما یکیست. حالا اختلافاتی هم هست و قطعا حق هم با اهل بیته، ولی می شود اصلاح کرد، می شود امور را طوری مدیریت کرد که جامعه اسلامی دچار چند دستگی نشه. ما یک جامعه اسلامی هستیم، همون کاری که رسول مکرم انجام داد، همون کاری که امیرالمؤمنین انجام داد. اگرچه امیرالمؤمنین در ادامه همین روایت فرمود ای برادر اعرابی، توحید چهار معنا داره، دوتاش درسته دوتاش اشتباهه. اگر منظورت از یکی بودن خدا اینه که یک عددی، یک دو سه، این اشتباه هست، چون اگر گفتی خدا واحد عددی است، یک است، پس دو هم میتواند باشد. یک واحدی هم داریم، واحد نوعی، این هم اشتباهه. مثل اینه که میگن فلانی، آقای فلانی یکی از خانواده فلان است، یکی از انسان هاست. اگر گفتی خدا واحد نوعی است، یعنی خدا یکی از یک جمع است، این هم اشتباهه. ولی خدا یکی است که لیس که مثل هیچی، خداوند یکی است که هیچ کسی مثل اون نیست، شبیهی نظیری نداره. خداوند یکی است که جزء نداره، چه جزء مادی، دست و پا و گوش و چشم، چه جزء عقلی، خدا به چند بخش تقسیم بشه، یک بخشش علم باشه، یک بخشش قدرت باشه، اینها نیست. نیست، ولی خدا یگانه ایست که جزء ندارد، لیس که مثلهی شیء از خدا، نه جزء مادی داره نه جزء عقلی داره. ببینید بحث مفصل کلامی است، ولی حضرت وسط جنگ میگه آقایون رهاش کنید، بذارید از توحید بپرسه. ما اگر خدای واحدی داشته باشیم این بحث ها پیش نمیاد، این جنگ ها پیش نمیاد. حالا در صفین حضرت میگه ما خدای واحد داریم، علت جنگ ما چیست؟ چرا ما به جنگیم؟ می شود امور را اصلاح کرد الا مختلف نافیه من دم عثمان. البته با همه این نقاط مشترکی که ما داشتیم، ما و اصحاب معاویه اهل شام در یک نقطه کاملا در دو طرف میدان بودیم، ضد هم بودیم، اختلاف داشتیم، و او بحث خون عثمان بود. یک عده‌ای میگفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه العیاذ بالله قاتل است، یک عده‌ای میگفتن حضرت قاتل نیست. حضرت فرمود و نحن منه براء، ما از او بری هستیم، هیچ از این قتلی که اتفاق افتاده هیچ سهمی برای ما نیست، ما به طور کامل از این جریان خودمون رو براءت میجوییم. ما کجا نقش داشتیم در قتل؟ بلکه ما با زبان و با عمل گفتیم این قتل نباید واقع بشه. بارها و بارها این جمله رو گفتیم، باز تکرار میکنیم، مخالفت امیرالمؤمنین با قتل عثمان به معنای قبول داشتن عثمان نیست. هرگز. شما خطبه 3 خطبه شیخ شقیه رو بخونید، امیرالمؤمنین کجا عثمان رو قبول داشت؟ شما اینقدر امیرالمؤمنین رفت به عثمان نهیب زد، عثمان میترسید، میگفت علی دوباره میآید مرا نصیحت میکنه، امیرالمؤمنین رو از مدینه بیرون میکرد، میفرستاد ینبع، تبعید میکرد به یک نحوی. خب امیرالمؤمنین هیچ دل خوشی از عثمان نداشت، ولی در عین حال با قتل او هم موافق نبود. قتل عثمان کاری کرد که سه جنگ بر امیرالمؤمنین، سه جنگ بر حکومت اسلامی، تمام حکومت حضرت درگیر جنگ بود. درسته روز جنگ کوتاه بود، مثلا جنگ جمل یک روز خود جنگ طول کشید، ولی مقدماتش چی، مؤخراتش چی، تا حضرت حکومت رو رها کرد در مسیر بیاد نامه بنویس یار جمع کن، جنگ جمل تمام شد، حالا برو بصره، اوضاع بصره رو آرام کن، خودش چند ماه طول کشید. جنگ صفین چند ماه طول کشید، جنگ نهروان همینطور. درسته که خود جنگ یک روز یک هفته طول میکشه، ولی مقدمات و مؤخرات حضرت را از خیلی امور باز داشت. قتل عثمان درست نبود چون باب خلیفه کشی باز شد، درست نبود چون که جنگ های متعدد به جامعه اسلامی تحمیل شد، درست نبود چون که عثمان محاکمه نشد، بلکه از او یک قدیسی ساختن که شهید شد، مظلوم هم شهید شد. اگر محاکمه میشد بی آبرو میشد، در طول تاریخ میگفتن فلانی اینقدر اختلاس کرد، اینقدر دزدید، اینقدر مردم رو اذیت کرد، دیگه نمیشد از او مقدس بازی در آورد، ولی الان کشتنش و این اتفاقات افتاد. حضرت عثمان را قبول نداشت، در این حال با قتل او هم موافق نبود. الا مختلف نافیه من دم عثمان و نحن منه برا. حضرت فرمود که این نکاتی که عرض میکنیم نکات تاریخی است. یه وقتی معاویه ملعونی شخصی به نام ابو مسلم خولانی رو فرستاد پیش حضرت، گفت برو با امیرالمؤمنین علی علیه السلام حرف بزن، و چقدر این آدم سیاست‌های شیطانی داشت، برو به علی علیه السلام بگو اصلا ما حکومت تو را قبول داریم به یک شرط، ما حکومت تو را قبول داریم به یک شرط، شرط چیز قاتلان عثمان را به ما بدهید. این رو در کتب مختلفی نقل کرده، فانک قد قمت به امر و تولیته. ابو مسلم خولانی آمد پیش حضرت گفت آه شما حکومت رو به دست گرفتید، ولایت به دست شماست الان، والله ما احب انه لغیرک، به خدا قسم من که فرستاده معاویم اصلا دلم نمیخواد حکومت از شما گرفته باشه. ان اعتیت الحق من نفسک، البته به یک شرط، این که تو حق را در مورد خودت هم اجرا کنی. شما بری بالای منبر بگی مردم حق عدالت، ولی خودت در مورد خودت، حضرت گفت چه شده مگه ما کجا حق را رعایت نکردیم؟ آقا قاتلان عثمان رو پس بده، شما قاتلان عثمان رو پس بده، ما نوکرت هم هستیم، اصلا خودمون میایم پادر رکابت. و خیلی عجیبه، در ادامه میگه اگر احیانا یک نفر بعد از قتل قاتلان بعد از اعدام این قاتلان بر علیه شما شورش کرد، من خودم اولین نفر هستم میام دفاع میکنم. این اون سیاست شیطانی معاویه است. میگه برو بگو آقا قاتلان عثمان. خب قاتلان عثمان چند نفرن؟ یک قوم زیاد، تعداد زیادی افراد شرکت داشت، همه اینها رو اعدام کنیم. وقتی تعداد اعدام رفت بالا شورش میشه، میگه ما پادر رکاب تو هستیم، بقیه رو هم میکشیم. یه دفعه چند هزار کشته به بار میاد، بعد میگن خب علی را نگاه کنید چقدر آدم کشت، آیا این به درد خلیفه مسلمین میخوره؟ معاویه خوب است، او باید خلیفه بشه، هیچ کسی رو نکشته. به اسم دفاع از مظلوم میخواهند برنامه خودشون رو پیش ببرن. امیرالمومنین به ابو مسلم خولانی گفت خب فردا بیا تا جواب نامه رو بدم. رفت فردا، برگشت در حالی که مسجد پر از جمعیت بود، مردم شیعیان لباس نظامی پوشیده بودند، شمشیر به کمر بسته بودند و کاملا آماده جنگ بودند و یک صدا شعار میدادند کلنا قتل ابن عفان، ما هممون قاتلان عثمانیم. امیرالمومنین گفت خب دیدی چه کنیم الان، همه این جمعیت نوشتن چند هزار نفر شاید بودن اون جمعیت، مسجد کوفه لبالب جمعیت بود، همه اینها رو اعدام کنیم؟ ابو مسلم خولانی گفت آقا پس من میرم به معاویه میگم که علی علیه السلام دلش میخواست که قاتلان رو پس بده، ولی خب شرایط مهیا نبود، شرایط طوری نبود که حضرت بتونه این کار رو انجام بده، دوست داشت ولی این کار رو. حضرت فرمود چه من این حرف رو زدم؟ من کجا گفتم میخوام قاتلان؟ من اصلا اینطور نیست، من لقد ضربت هذا الامر انفه و عینه، من مکرر در مکرر زیر و رو کردم، تفکر کردم، تأمل کردم در این قصه، من رو چه حسابی باید قاتلان عثمان رو به شما بدم؟ معاویه چیکار است در این جامعه؟ حاکم است، قاضی القضات است، ولی دم است، چرا من باید یه عده‌ای رو به شما تحویل بدم؟ ضمن این که شدنی نیست، یک جامعه از هم میپاشد، شما میخواهید به بهانه خون عثمان یک خونی در جامعه راه بیفته و بعد روی این خون شنا کنید خودتون به اهدافتون برسید. لذا امیرالمؤمنین هرگز این کار را نکرد. فرمود ما با اهل شام مواجه شدیم در حالی که بسیاری نقاط مورد اشتراک داشتیم، یک نقطه اختلافی هم بود که چشم پوشی از اون ممکن نیست، قتل عثمان. ما هیچ نقشی در این قتل نداشتیم، اگرچه دیگران خیلی خواستن قتل را به ما نسبت بدن. فقلنا تعالوا نداوی ما لا یدرک الیوم. آقایان من اون روز گفتم، نامه حضرت، من اون روز در جریان صفین قبل از اینکه جنگ شروع بشه قلنا گفتیم تعالوا بیایید جلو، معاویه، اصحاب معاویه بیایید جلو تا نداوی، تا مداوا کنیم، تا این درد را به سلامتی پشت سر بگذاریم. ما لا یدرک الیوم، همون دردی که از دیروز به امروز کشیده نشه و کشیده شد متاسفانه و شما حرف گوش نکردید، جنگ شروع شد. گفتیم آقا بیاید اصلاح کنیم این جریان را، این یک زخمی است که سر باز کرده، باید او را مداوا کرد، ولی مداوا نکردید. به اطفاء النائره، بیایید آتش جنگ را خاموش کنیم و تسکین العامه، مردم، عموم مردم دچار یک اضطرابی هستند. شما تصور کنید هنوز چیزی از قتل خلیفه نگذشته، هنوز چیزی از قتل عثمان نگذشته، جنگ جمل شروع میشه، جنگ جمل با همه اون اتفاقاتش تمام میشه، دوباره لشکرکشی به شام، دوباره جنگ، مردم به اضطراب افتادن. بیایید این قائله تمام بشه، مردم آرام بشن، حتی یشتد در الامر، تا اینکه حکومت و ولایت، خلافت ما مستحکم بشه، ما بتونیم در موضع وکیل مدافع در بیاییم، ما بتوانیم حقوق مظلومین رو بگیریم و یستجمع، مردم اجتماع پیدا کنند. ما همون روز اول قبل از جنگ پیشنهاد صلح دادیم، گفتیم بیاید بشینید سر یک میز ما با هم حرف بزنیم، میشود این درد را با هزینه کمتری مداوا کرد. فنقوا علی وضع الحق فی مواضعه، بیاید ما بنشینیم دور هم و ما حق را در مواضع خودش، در جایگاه خودش قرار بدیم. فقالوا بل نداوی بالمکابره، در پاسخ دعوت ما به صلح در پاسخ این که ما گفتیم بیاید به نقاط اشتراکشمون تکیه کنیم، در پاسخ به این که گفتیم نگذارید جامعه بیش از این ملتهب بشه، اصحاب معاویه گفتن بل نداوی بالمکابره، بل ما هم قبول داریم بیماری هست، ما هم قبول داریم این زخم زخم کاریست، ولی درمان این زخم یک راه دارد، المکابره. مکابره یعنی جنگ، یعنی دشمنی، یعنی زد و خورد. ما به هیچ چیزی راضی نیستیم غیر از جنگ، بیایید با هم بجنگیم. اینها در مرحله اول صلح را نپذیرفتند. و شما حالا تصور کنید که اگر یک وقتی به کسی پیشنهاد صلح بدید او نپذیرد، با اینکه حق هم با شماست، با اینکه استدلال هم با شماست، 4 صباح بگذره و اون طرف مقابل وقتی در موضع ضعف قرار گرفت حالا پیشنهاد صلح بده، شما چطور برخورد میکنید؟ ببینیم برخورد امیرالمؤمنین چگونه است. فابوا حتی جنحت الحرب، این آقایان شامی ابا کردند از پذیرش صلح نامه، از اینکه ما این درد را بنشینیم دور هم اصلاح کنیم جامعه به آرامش برسد، جنگ فرو بنشیند. حتی جنحت الحرب، امیرالمؤمنین تشبیه میکند جنگ را به یک عقاب، به یک پرنده شکاری. جنحت الحرب یعنی جنگ بالهایش را باز کرد و رکدت، جنگ مستقر شد، اومد بالای سر ما ایستاد. و وقدت نیرانها، شعله های جنگ روشن شد و همشد شعله های روشن شده گر گرفت، آتش به آسمان ده. اینها پای سفره صلح ننشستن، کار به جنگ کشید. جنگ صفین آغاز شد. چه جنگی؟ جنگی که بسیار تلفات داشت، جنگی که یکی از شبهای او لیلت الحریر است. لیلت الحریر، حریر به معنای زوزه حیوانات، از زوزه گربه، از شدت درد، از شدت سرما زوزه بکشه. لیلت الحریر، شب بارانی، شب سرد، شبی که افراد متعددی روی زمین افتاده بودند. اصحاب معاویه فریاد می زدن که خدایا نسل عرب داره قطع میشه، نسل ما داره تمام میشه، از بس کشت و کشتار زیاد بود. ما اول دعوت به صلح کردیم، نپذیرفتن. بعد گفتن فقط جنگ، ما هم وقتی جنگ شروع بشه مردانه می جنگی. کار به اونجایی رسید که دیگه معاویه و اصحابش داشتن جنگ را می باختن. فلما زرستنا و ایاهم، وقتی که زرسه به معنای دندانه، میگیم به زرس قاطع فلان حرف را زد. زرس قاطع یعنی دندانها وقتی روی هم فشار داده بشن یه چیزی رو بشکنن، قطع کنن، پاره کنن. یه نخی رو بذاری زیر دندانت، یه نونی رو بذاری، این وقتی دندان فشار بیاره، دندانهای عقبی اینو له میکنه. زرس قاطع یعنی با جدیت. فلما زرستنا و ایاهم، وقتی این چنگالهای پرنده جنگ در ما فرو رفت. و فلما زرستنا و ایاهم، وقتی که جنگ ما را زیر دندانهای خودش له کرد. و وضعت مخالبها فینا و فیهم، و چنگالهای او در گوشت ما و گوشت اصحاب معاویه فرو رفت. عجابو عند ذلک الذی دعوناهم الی، وقتی دیدن نه کار جدی است، وقتی دیدن ما با جدیت می جنگیم، فهمیدن اینجا دیگه از اون جاهایی نیست که بشه به پیروزی رسید. گفتن آقا ما حاضریم اجابت کنیم. چه چیز را؟ همون چیزی که دعوناهم الی، ما قبلا بهشون گفته بودیم. ما اول پیشنهاد صلح دادیم، اینها نپذیرفتن. بعد که دیدن دیگه دارن قافیه رو میبازن، خودشون پیش پا پیش گذاشتن، گفتن ما حاضریم صلح کنیم، ما حاضریم حکمیت قرآن را بپذیریم، ما حاضریم بنشینیم هرچه قرآن در مورد حاکمیت گفت را قبول کنیم. حضرت فرمود فعجبناهم الى ما دعوا، ما اجابت کردیم صلح نامه اونها را. و سارعناهم الی ما طلبوا، نه تنها پذیرفتیم بلکه به سرعت اجابت کردیم، حرکت کردیم به سمت اون حرفی که اونها می زدن. ما گفتیم حالا که صلح می خواهید ما هم صلح طلبیم. دو تا نکته اینجا عرض کنیم. نکته اول بارها گفتیم متاسفانه تاریخ و امیر المؤمنین ظلم کرد. علتش هم اینه، تاریخ را کسانی نوشتن که مخالفان امیر المؤمنین بودن. شما همه این کتب تاریخ رو نگاه کنید، چند درصد اینها شیعیان امیر المؤمنین هن. اکثر قریب به اتفاق کتب تاریخ را سنی ها نوشتن. اکثر قریب به اتفاق این کتاب ها در زمان اموی ها و مروانی ها و عباسی ها نوشته شد، همون هایی که دشمنی دیرینه با حضرت داشتن، چهره جنگ طلب از حضرت نشون دادن. من یه وقتی مفصل راجع به این منبر رفتم به شما عزیزان گفتم، رسوندم این حرف را که تاریخ دروغ بست به عرب، گفتن که علی قتال العرب است. قتال العرب، علی همه عرب ها را کشت، در حالی که امیر المؤمنین قاتل الفجره است، قاتل الکفره است. حضرت با کفار جنگید، حضرت کار به عرب نداشت. حضرت کجا ابوذر عرب را کشت؟ کجا مؤمنین عرب را کشت؟ اینها گفتن علی قاتل اعراب است. چهار صباح بعد در جریان کربلا وقتی خواستن حمله کنند به حسین ابن علی سلام الله علیه، عمر سعد میگفت حمله کنید به حسین که پسر قتال العرب است. حالا ما بنر درست میکنیم 5 در 5 پشت هیئتمون میزنیم قتال العرب، در حالی که این دروغ تاریخ است. این امیر المؤمنین نامه مینویسه برای مردم شهرها، آقا من دعوت کردم به صلح، دعوت مرا نپذیرفتن، ما رفتیم جنگ کردیم، همین که ما را دعوت به صلح کردن ما پذیرفتیم، اصلا ما دویدیم. سارعناهم الی ما طلبوا. این چهره امیرالمؤمنین چهره جنگ طلب است. این چهره امیرالمؤمنین چهره ای است که ما ذوالفقار دستش بدیم غضبهای او رو بکشیم که هر کسی از جلوی حضرت رد شد بخواد او رو بکشه. و امیرالمؤمنین صلح طلب بود با دشمن شماره یک خودش، میگه ما باید امنیت اجتماعی داشته باشیم. چرا مردم؟ به همین معاویه فرمود، به همین معاویه گفت چرا مردم کشته بشن، بیا جلو من و تو با هم بجنگیم. اگر تو مرا کشتی تو حاکم میشی، اگر من تو رو کشتم من حاکم میشم، کما اینکه الان حاکمم. ولی نه، معاویه دنبال پشت سر مردم قایم بشه، معاویه دنبال مردم کشته بشن تا خودش به حکومت برسه. حضرت فرمود آقا ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال خونریزی نیستیم، ما دنبال اصلاح اموری. این چهره صلح طلب امیرالمؤمنین است که متاسفانه تاریخ به ما طور دیگری. نکته دوم که اینجا قابل عرضه، خاطر شریفتون هست در نامه 53 وقتی امیرالمؤمنین به مالک اشتر توصیه های حکومتی کرد، یکی از توصیه ها توصیه به پذیرش صلح بود. فرمود ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضا. مالک اگر یک وقت دشمنترین دشمنان تو را به صلح دعوت کردند، صلحی که رضایت الهی در او بود، این صلح را حتما بپذیر. این کرامت امیرالمؤمنین است که هر چرا میگوید خودش قبل از همه، بیش از همه و پیش از همه عمل کرده به او. حضرت سیره عملیش اینه که صلح را میپذیره. حضرت سیره عملیش اینه اگر چیزی میخواهد به مالک بگوید خودش قبلا این کارها را انجام داده، با معاویه‌ای که دشمنترین دشمنان است این جریان صلح نامه را امضا کرده. البته حضرت در ادامه نامه 53 فرمود کاملا مراقب باش، مبادا این صلح بهانه‌ای باشد برای اینکه نفوذ کنند و از پشت به تو خنجر بزنند. فرمود حتی استبانت علیهم حجه. این صلح را ما پذیرفتیم، با روی گشاده هم پذیرفتیم، حتی استبانت علیهم تا حجت بر اونها روشن بشه. اینکه ما صلح را پذیرفتیم نه از روی ترس بود، اونها در موضع ضعف بودن، ما در موضع قدرت بودیم. صلح را پذیرفتیم تا اینها یه وقت فضا روشن بشه، اگر یک عده‌ایشون در قبار فتنه گیر افتادن استبانت علیهم الحجه، روشن بشود دلیل ما، حجت ما بر اونها. و انقطعت منهم المعذره، و هیچ بهانه‌ای دیگه در دست اونها نباشه، نه بهانه قتل عثمان نه بهانه‌های دیگه. ما اگر صلح را پذیرفتیم دنبال این بودیم که روشنگری کنیم، دنبال این بودیم که فضا طوری بشه انسانهایی که گمراه شدن متحیرن از این فضا خارج بشن. در طول این 18 ماهی که جریان صفین به طول انجامید اتفاقات زیادی افتاد که حقانیت امیرالمؤمنین رو اثبات کرد. من چند تا رو به عنوان مثال، نه همه موارد، چند مورد رو فقط برای شما بگم. حضرت فرمود آشکار شد دلیل ما بر اونها و معلوم شد اونها هیچ عذری ندارند، هیچ دلیلی ندارند. اتفاقاتی افتاد. یکی از اتفاقات شروع جنگ توسط معاویه بود. در خطبه در نامه 14 نهج البلاغه فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم فانکم بحمد الله علی حجه و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجه اخرى لکم علیهم. شما شروع کننده جنگ نباشید، بگذارید معاویه شروع کنه. وقتی که او جنگ را شروع کرد شما حجت داشتید، شما به حق بودید، الان حق دوم هم برای شماست چون شما شروع کننده جنگ نبودید. کسی جنگ را شروع میکند که حق با اون نیست. پس یکی از دلیل هایی که مردم آشکار شد برایشون حق با امیرالمؤمنین نه معاویه همین جاست، اون جایی که معاویه جنگ را شروع کرد. یکی دیگه صبر امیرالمؤمنین بر هدایت است. حضرت در خطبه 55 نهج البلاغه فرمود فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اتمع ان تلحق بی طائفتون و تهتدی بی و تعشو الى ضوعی. من یک روز یک لحظه جنگ را به تعویق ننداختم مگر اینکه میخواستم ادعی هدایت بشن. مردم میبینن امیرالمؤمنین قدرت حمله دارد ولی صبر میکند و حتی مورد اتهام واقع میشه. نزدیکترین دوستان حضرت، یاران حضرت که کیلومترها راه آمدن با حضرت، حضرت رو متهم میکنن به ترس، ترس از مرگ. حضرت رو متهم میکنن که شما شک کردی، خیال میکنی معاویه بر حقه. حضرت فرمون من چنین شکی ندارم، چنین ترسی ندارم، من میگویم باید صبر کرد تا 4 نفر هدایت بشن، راه را پیدا کنند. این صبر امیرالمؤمنین یه عده‌ای رو به راه راست کشون. یا کارهای غیر انسانی معاویه، معاویه آب را بر لشکر امیرالمؤمنین بست. فهمیدن این به ناحقه. یه وقتی مفصل گفتم پیرمردی بلند شد جلوی معاویه گفت این چه کاری است که تو میکنی؟ مسلمان نیستی؟ نباش، انسان که هستی. اومد سمت امیرالمؤمنین. حضرت فرمود ما حجت را تمام کردیم بر اینها، راه روشن شد، اینها دیگه عذری ندارند. معاویه کارهای غیر انسانی میکرد، یکیش همین بود. در جنگ مردانه نمی جنگید. امرواس وقتی که در مقابل حضرت ایستاد کشف عورت کرد. خب میبینن شجاعت علی را، میبینن ترس اینها را، دنیا طلبی اینها را، راه برای یه عده‌ای باز شد. یکی دیگه از اون دلائلی که حضرت فرمود و سمان روشن شد کار و راه برای اینها، روشنگری های عمار بود، روشنگری های هاشم ابن عتبه، هاشم مرغال بود. عمار روشنگری میکرد. این که امیرالمؤمنین میگه عین عمار، عمار کجاست؟ عمار کسی بود که در جریان صفین این طرف و اون طرف سپاه حرکت میکرد، روشنگری میکرد، نه فقط در لشکر دشمن، گاهی لشکر خودی دچار تحیر میشد. این رو در تاریخ داره، در وقعت و صفین داره که یه نفر اومد پیش عمار، خیلی حالش عجیب بود، گفت آقا من دیشب تا صبح چشم روی هم نگذاشتم، میگه شبی بر من گذشت که خدا میدونه. عمار گفت چی شده؟ گفت آقا من دیشب خواب دیدم، خواب دیدم که منادی در لشکر ما شروع کرد به اذان گفتن و بعد من دیدم که ما قبله داریم، اونا قبله دارن، ما پیامبر رو قبول داریم، اونها همینطور، ما نماز خوندیم، اونا نماز خوندن، هر کاری که ما کردیم لشکر دشمن هم انجام داد. من از دیشب تا حالا یه وسواس، یه ترسی، یه دلهره‌ای به جانم افتاده، آخه چرا من باید با اینها به جنگم؟ اسلامشون هست، پیامبرشون، قبلهشون، همه چیز مثل ما. عمار شروع کرد به این یاری که میگه من از خانه، از زن و بچه‌ام دل کندم، به عشق علی آمدم، مدت هاست در این بیابان، امشب تا صبح پلک روی هم نگذاشتم بعد از این خواب، چه کنم؟ اما شروع میکنه باش حرف زدن که شما نبودی، ندیدی، من روزهای صدر اسلام را دیدم، من جنگ احد را دیدم، من جنگ بدر را دیدم، امروز همون پرچمی که دیروز ابو سفیان و ابو جهل و دیگران، پرچم کفر، شرک و نفاق بود، امروز دست معاویه است. امروز دست امرؤاست، فرق نکرده قصه، حالا اسمها عوض شده ولی همون جایگاهی که پیغمبر داشت امیرالمؤمنین داره، همون جایگاهی که مشرکین صدر اسلام داشتن معاویه و دوروبری‌های او داره. این بنده خدا آرام میشه، میگه الان آرام شده. بعد آخر عمار میگه آقا این حرف هایی که من زدم تو رو نگه نداره، اگه میخوای بری برو، اگه واقعا خیال میکنی حق با معاویه است برو، ما دنبال این نیستیم که تو رو نگه داری. میگه نه آقا، راه رو پیدا کردم. این عمار است که راه را روشن میکنه و ما چقدر امروز عمار نیاز داریم در فضای حقیقی و مجازی شبهه ها رو پاسخ بده، با استدلال قوی جواب مخالفان رو بده. همش مخالفان نیست، یه وقتی دوستان است، یه خوابی میبینه، یه اتفاقی براش میاد، قرض بالا میاره، دخترش طلاق میگیره، بیمار میشه، به اعتقادات شک میکنه. یه نفر رو میخواد دوستان را حفظ کند. اینکه ما دشمنان رو پس بزنیم، اینکه دشمنان را جذب کنیم یه حرفه، اینکه دوستان را نگه داریم، دل اینها چرکین نشه، شبهه بر اینها غالب نشه. عمار میخواهد، اینه عمار، امیرالمؤمنین صداش بلنده، کجاست عمار که روشنگری کنه. حضرت فرمود ما بعد از صلح کاری کردیم که فضا آشکار شد. حالا عمار بود، دشمنی های معاویه بود، همه اینها عرض کردم چند مورد رو به عنوان شاهد مثال عرض میکنم، یا جریان هاشم ابن عتبه رو قبلا مفصل گفتم، اشاره میکنم فقط. هاشم ابن عتبه در جریان صفین میبینه یه جوانی داره لشکر امیرالمؤمنین رو میزنه میکشه، میره باش حرف میزنه، چرا اینطوری، چقدر شجاعت داری، از کجا تحریک شدی؟ میگه به من گفتن علی نماز نمیخواند، به من گفتن شما مسلمان نیستید، به من گفتن شما خلیفه ما رو کشتید. یه دفعه هاشم ابن عتبه میگه بشین تا برات بگم، امام ما کسی است که اولین نمازگزار با پیغمبره، اولین ایمان آورنده است، ارادت داره به پیغمبر، جایگاهش اینه، در قتل عثمان شریک نبود بلکه دفاع کرد. این جوان برمیگرده میگه من نمیدانستم، الان راه برای من باز شد، فهمیدم. آیا برای من توبه ای هست؟ بله توبه هست، توبه کن و برگرد. و خود شهادت عمار هم یکی از اون کارهایی بود که دوست و دشمن فهمیدند حق با امیرالمؤمنینه، فهمیدند راه حضرت درست است نه معاویه، چون شنیده بودند، همه شنیده بودند. پیغمبر فرموده بود که یا عمار ستقتل و کلفعت الباقیه، هر گروهی که تو را کشت اینها قوم ستمگرن. معاویه عمار را به شهادت رسوند، اینها قوم ستمگر شدند. خون یک شهید معجزه میکند، خون عمار. ببینید این مقامی که ما میگیم امیرالمؤمنین میزان است، حق و باطل را اگر خواستی تشخیص بدی ترازوی علی. در جریان صفین خون عمار ترازو شد، میزان شد. اگر خواستید ببینید حق کجاست، ببینید چه کسی عمار را کشت، خون او معیار است، میزان از حق و باطل را میتونه نشون بده. همه این اتفاقات و اتفاقات متعدد دیگری راه را برای اونهایی که در حیرت بودن روشن کرد. فمن تم علی ذلک منهم، بقیه نامه 58 فرمود هر کدام از این اصحاب شام که بر این مطلب پایدار بودن، تم علی ذلک یعنی ثابت قدم موندن، یعنی این حکمیت قرآن را پذیرفتن، ادله ما را دیدند، حقانیت ما رو فهمیدن. و هو الذی انقذه الله من الهلکه، اینها کسانی بودن که خدای متعال اونها رو از هلاکت نجات داد. ولی و من لج و تمادا، یه عده‌ای هم بودن لجاجت به خرج دادن، تمادا دشمنی کردن. فهو راکس، این افراد راکس به معنای واژگون آمده، به معنای کسی که عقبگرد هم میکنه آمده، اینها قلبهای واژگونی داشتن، این همه حجت دیدن ولی باز مسیر خودشون رو رفتن. اینها افرادی هستند که واژگونن، اینها دارند خلاف مسیر هدایت میروند. الذی ران الله علی قلبه، همونهایی که خدای متعال زنگار و چرک بر قلب به اینها پاشیده. و سارت دائرت و سو علی رأسه، و ناگواری ها، بدی ها، زشتی ها دور سر اینها میچرخد. ما تو اصطلاحات فارسی میگیم مثلا فلانی بدبختی دور سرش میگرده، بلا دور سرش میگرده. حضرت فرمود یه عده‌ای که جلوی امام ایستادن بعد از اینکه حق واضح شد باز لجاجت کردن، دشمنی کردن، اینها دیگه خودشون میشن مرکز دایره سوء. از اینها سوء، زشتی، بدی صادر میشه، بدی دور سر اینها میچرخه. هر لحظه‌ای، هر فکری که بکنن، هر عملی که بکنن، یه فسادی به بار میارن. در اینکه این گروه چه کسانی هستن بین شارحان نهج البلاغه اختلافه. بعضیا میگن اینهایی که لجاجت کردن همین خوارجن، یعنی با اینکه همه ادله را دیدن ولی باز نپذیرفتن. یه عده میگن این حرف درستی نیست. در واقع امیرالمؤمنین داره اصحاب شام را معرفی میکنه، در حالی که همه ما میدانیم خوارج در لشکر حضرت بودن و از لشکر حضرت جدا شدن. لذا اینهایی که لجاجت کردن، دشمنی کردن، بدی دور سر اینها میچرخه، همون یاران معاویه بودن که تا آخر کلام حضرت را، ولایت حضرت را نپذیرفتند، با معاویه بودند، در جریان القارات بر لشکر امیرالمؤمنین حمله می بردند، شهرها را ویران می کردند. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که دیگه مسیر بازگشتی براشون نیست، اینها همه پلهای پشت سر را خراب کردند. و این نکته را به عنوان نکته پایانی عرض کنم که انسان باید همه تلاش خودش رو بکنه برای اصلاح دیگران، مثل امیرالمؤمنین منین خون دل بخوره، صبر کنه، حتی بعضی ها به او اتهام بزنن. ولی ما از این که عده‌ای به مسیر اشتباه برن، از این که عده‌ای بیراه برن، نباید مأیوس بشیم. ما تلاشمون رو کردیم، حالا فلانی با فلان سابقه، از جاده خارج شد، رفت سمت نفاق، رفت سمت شرک، اصلا بیدین شد، مرتد شد، این دلیل نمیشه که ما ضعیف بشیم. قرآن کریم به پیغمبرش فرمود پیغمبر تو که رحمت برای جهانیانی، انک لا تسمع الموتا، اینا قلبشون مرده است، تو هم نمیتوانی اینها رو زنده کنی. هرچه میخواهی در گوشی که چرست حرف بزن، نمیشنود. یه عده این نمیخواهند حرف حق را بشنوند. ما تلاش میکنیم و تلاش ما هم مؤثره، برای هدایت دیگران زحمت میکشیم، ولی اگر کسی هدایت نشد دلیل نمیشه که من خسته بشم، مایوس بشم، بگم آقا مردم اینطوری ان، مردم بیدین شدن. نه، مردم بیدین نشدن، یه عده‌ای قلبشون واژگون است. شما کاسه برعکس رو زیر باران بذار، هر چه باران ببارد، ساعتها باران ببارد، قطره آب داخل این ظرف نمیره. ولی وقتی حقانیت اهل بیت رو برای عده‌ای که حق طلبند بیان کنی، همین که بشنوند میپذیرند. ما باید برای اصلاح تلاش کنیم، ولی از هدایت نشدن عده‌ای هیچ ناراحتی به خودمون راه ندیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.